عرض کردیم که در سوره جمعه و منافقون بعضی از طرحهایی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اداره عالم دارن و در نقطه مقابل طرح جبهه نفاق و دشمنان حضرت هم توضیح داده شده. در سوره منافقون عرض کردیم که آغاز سوره با ادعایی است که اهل نفاق داشتن و خدای متعال این ادعا رو با قاطعیت نفی میکند و بعدم چهره اونها رو و شاخصه ها مشخصات اونها رو توضیح میده. میفهمد اینا ادعای شهود میکنن، قالو نشهد و انک لرسول الله. میامدن محضر حضرت، اذا جاءک المنافقون قالو نشهد و انک لرسول الله. پیداست این هم منافقین عادی نیستن، چون میدونید مثل مؤمنین که مؤمنین یه جبهه وسیعی دارن و حول ائمه خودشون جمع میشن، منافقون هم اینطوری هن، یه جبهه ای هستن که محور دارن، سران و بزرگانی دارن، حول اونها جمع میشن و برنامه ای دارن. این آیات عمدتاً ناظر به اون ائمه و محورهاشون هست، گرچه بدنه اونها هم به تبع همین خصوصیات رو پیدا میکنن، ولی باید توجه داشت که محور اصلی این آیات توجه به همون عمد و پرچمداران و سران جبهه نفاق هست. میفهمد ازا جا آیتال منافقون، اینها میان محضر حضرت ادعای بزرگ میکنن، قالو نشهد و انکل رسول الله، ادعای شهود میکنن. عرض کردم خدای متعال با قاطعیت این رو نفی میکنه، میفهمد والله یعلم و انکل رسوله والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. خدای متعال شاهد بر کذب اونهاست. این هم یه نکته مهمی است. عرض کردیم شاهد بر رسول خداست. شاهد بر رسول وجود مقدس امیرالمومنین من عنده علم الکتاب. و این شهادت کفا بالله شهیدا بینکم بینه و بین کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. شهادت خدای متعال و من عنده علم الکتاب کفایت میکنه، این کار رو جلو میبره. از اون طرف هم شهادت خدای متعال بر تکذیب اونها والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون، این هم یک شهادتی است که طرح اونها رو کور میکنه. این شهادت یه شهادت معمولی نیست، کما اینکه شهادت خدای متعال بر رسالت وجود مقدس نبی اکرم و رسولشون کفایت میکنه برای اینکه این کار به مقصد برسه. وقتی او شاهد حقانیت این راه هست، راه رو به مقصد میرسونه. در نقطه مقابل هم وقتی شاهد است بر اینکه ان المنافقین لکاذبون، این شهادت سد راه میکنه و کور میکنه نقشه اونها رو. بعدم بقیه خصوصیاتشون خدای متعال بیان میکنه که ظاهرشون بسیار ظاهر آراسته است، همه چیز رو دستاویز قرار میدن. اتخذوا ایمانهم، یمینها، قسمها، عهدهای محکمی میارن، ولی اینها هیچ باطنی نداره، اینها سپری است برای اینکه سد عن السبیل بکنن. ظاهر آراسته ای دارن، توجبو که اجسامهم ان یقولوا تسمع لقولهم، ولی این ظاهر آراسته همراه با یه باطن نیست، یک شجره بارور تناوری نیستن اینها. اینها بعضی از خصوصیاتشون بود که اشاره کردی. بعد قرآن می‌فرماید که از خصوصیات مهم اونها این است که برای تدارک ضعف‌ها و نقص‌هاشون هم راضی نیستن رو به رسول بیارن، نسبت به حضرت استکبار دارن. اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. اینها نسبت به شما در این حد هم استکبار دارن، حاضر نیستن حتی ضعفشون، خطاهاشون و آلودگی هایی که به پا کردن به وسیله شما تدارک و جبران بشه. خدای متعال بعد می فهمد اینهایی که اینجوری هستن، مفصل این رو دیگه عرض کردم تکرار نمی کنم، استغفار رسول لازمه. یک، استغفار رسول فقط حرف نیست، اقدام. دو، این استغفار به فتح ختم میشه و این فتح هست که همه مشکلات رو مرتفع میکنه. نا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. فتح مکه است، ظهور اینهاست که ضعف های امت رو جبران میکنه و خطاهای امت باش تدارک میشه. ولی همه اینها برای کسانی است که تو جبهه حقن. اونهایی که استکبار میکنن روشو برمیگردونن، حتی حاضر نیستن بیان تو اونها رو تطهیر کنی. این حد نمازر نیستن. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. بعد میفهمد ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. اینا قوم فاسقن. علت این که استغفار برای اونها فایده نداره اینه که قوم فاسقن. فاسق میدونید در قرآن بعضی لغویین گفتن اصلا یک اصطلاحی است که از قرآن آغاز شده، در زبان عرب به این معنا سابقه نداشته. در قرآن فاسق اون کسی است که از محیط توحید و ولایت خارج میشه، از محیط عهدهایی که با خدای متعال بسته میشه فاسق خارج میشه. ملاحظه کردید در قرآن در سوره مبارکه بقره هست، در رعد هست. میفهمد قرآن نسبت به یه عده‌ای هدایت میکنه، ولی یه عده‌ای رو هم اذلال میکنه خدای متعال به واسطه این کتاب که سراسر نور و هدایت هست. یضل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا و ما یضل بهی الا الفاسقین. خدای متعال به وسیله قرآن فاسقین رو هدایت زلالت گمراه میکنه. فاسقین کیا هستن؟ الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهدهایی که با خدا بسته بودن بعد از استحکام اون عقدها قرارهای محکم قرارهاشون رو نقض میکنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اون رشته‌ای که خدا دستور داده وصل بکنین، اون رشته رو قطع میکنن. روابط بین انسان و خدا، روابط بین انسان و اولیاء الهی، روابط اجتماعی رو به هم میریزن. اون جایی که خدای متعال دستور پیوند داده اون روابط رو قطع میکنن، که حالا یه بخشش رو در پایان سوره عرض میکنن. ملاحظه کردید در روایت ما فرمود ینقضون عهد الله، یعنی این از اونها میثاق توحید گرفته شده بود، میثاق ولایت گرفته شده بود. اینا قول داده بودن همراه با اولیای خدا را برن، ولی این نقض ها رو بعد از این عهد ها رو بعد از استحکام نقض میکنن. فاسق اینا هستن. کسی که از محیط ولایت بیرون میرود فاسق. فسق این خروجه. کسی که در محیط ولایت است فاسق نیست. در روایات آمده ملاحظه فرمودین عرض کرد آقا بعضی از شیعیان شما خطاهایی دارن، گناهانی دارن، گناهان کبیره است. ما بگیم اینا فاسقن، فرمود اگه محب به ماست نگید فاسقن، بگید فاسق العملن. خودش از وادی ولایت بیرون نیست، بله این عملش بیرون از وادی ولایت ماست. اونا فرمودین گفت ازشون تبری بجوییم. عرض کرد حضرت فرمودن نه، ازشون تبری نجویید، از عملشون تبری بجویید. فاسق خودش از دایره توحید بیرونه، از دایره بندگی به ولایت بیرونه، این میشه فاسق. از عهد نبوت و ولایت خارج میشه. حالا مفصل داستان فاسقین در قرآن که لغت خیلی به ما کمک نمیکنه، نمیگم برای ورود به فهم قرآن لغت لازم نیست، ولی بیشتر اون چه در قرآن است اصطلاحاته و خود قرآن مفسر اصطلاحات خودش هست. این آیه در سوره مبارکه نساء هست، ملاحظه فرمودید آیه 82 سوره نساء هست. بله آیه 82 سوره آل عمران، اشتباه کردم. خدای متعال میفرماید که و اذ اخذ الله میثاق النبیین. خدای متعال از انبیا میثاقی گرفته. اون میثاق چیه؟ عهد چیه؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت. شما رو صاحب کتاب میکنم، حکمت بهتون میدم، حکیم میشید. باید امت خودتون رو به کتاب و حکمت برسونید. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پیغمبری بعد از شما میاد که شما رو تصدیق میکند. لتؤمنن بهی ولتنصرن. هم باید به او ایمان بیارید هم باید او رو یاری کنید، که در روایات تعویل به رجعت شده، یعنی در دوره رجعت انبیا بر میگردن و نصرت میکنن نبی اکرم و امیر المومنین علیهم السلام علی نبی و نوالی و علیهم السلام رو. همه انبیا بر میگردن. خدای متعال از اونها میثاق نصرت نسبت به وجود مقدس نبی اکرم، میثاق ایمان به نبی اکرم گرفته، که در یه روایتی امیر المومنین علیه السلام فرمودن که باید ایمان به نبی اکرم بیارن و من رو نصرت کنن. عنایت فرمودین من همه انبیا رو نصرت کردم، همه انبیا برمیگردن من رو یاری میکنن. این در دوره رجعت. پس بنابراین خدای متعال یه عهدی از انبیا گرفته، به اونها میفرماد من به شما کتاب میدم، حکمت میدم، اما اینو مقدمه است. اون کسی که حکیم مطلقه، کتاب اصلی مال اوست، شما باید او رو تصدیق کنید، دنبال سر او حرکت کنید. قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری، پذیرفتید عهد من رو قبول کردید. قالوا اقررنا، قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، پس هم اقرار کردید هم شاهد باشید. حالا اونا رو به مقام شهود رسون، میتوانند شاهد نبوت باشن و این شهودشون نسبت به نبوت نبی اکرم هم همون چیزیست که موجب میشود که نبوت نبی اکرم رو در امت خودشون تثبیت میکنن. هر پیغمبری میامده نبوت نبی اکرم رو در امت خودش تثبیت میکرده. این ناشی از همون شهادت خدای متعال بعد از اقرارها و عهدها اونا رو به مقام شهادت رسون، فشهدو، شاهد باشید و انا معکم من الشاهدین. بعد می فهمد فمن تولا بعد ذلک، اگر بعد از این عهدهای محکم کسی از این مسیر رو برگردان، فاولائک هم الفاسقون، فاسق اونیست که این عهد رو انکار میکنه. عهد ایمان به نبی اکرم، نصرت اولیاء معصوم و اوصیاء نبی اکرم که از همه انبیا گرفته شده، اون کسی که پشت به این عهد میکند اینا فاسقن. قرآن می فهمد ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، پیغمبر ما علامت به خصوصیت منافقین اینه که دیگران رو از راه جدا میکنن، فساد به پا میکنن، اما حاضر نیستن برای اصلاح فسادی هم که به پا کردن سراغ شما بیان و شما اقدام کنید تا اونها پاک بشن و تطهیر شن. اینا فاسقن و خدای متعال هیچ وقت فاسق رو هدایت نمیکنه. بله اون کسی که فاسق نیست، مؤمنه، ولی در عمل تخلف داره، این اصلاح میشه، اینها تطهیر میشن. برای اونه که وجودشون فاسقه، وجودشون از مدار دین بیرون هست، همه قواشون رو از دایره عهدهای الهی بیرون بردن که فاسق یعنی همین، اینها دیگه قابل آمرزش و مغفرت نیستن. مفصل حالا این بحث رو در جلسه گذشته عرض کردم، تکرار نمیکنم دیگه. بعد از اینکه خدای متعال این جبهه نفاق رو معرفی میکنه که یه جبهه ایست با ظاهر بسیار آراسته، ولی با این ظاهر آراسته میخواد صدعن سبیل کنه، میخواد بین مردم و نبی اکرم حائل بشه، بین مردم و امیرالمومنین حائل بشه، نذاره مردم دنبال امام حرکت کنن، در سبیل الله برن. تمام تلاشش با همه این ظواهر، تمام تلاششونه که صدعن سبیل کنن و بعدم حاضر نیستن تدارک خطا رو با حضرت بکنن. بعد حالا این جمعیت با این خصوصیت، قرآن دو تا طرح اونها رو ذکر میکنه، دو تا برنامه اونها رو، نقشه اونها رو ذکر میکنه. طرح اول این هست، یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا. یه طرحشون نمیگن امکانات رو در اختیار دوروبریای این پیامبر قرار ندید. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طرحشون تجمیعه، یه یوم الجمعه ای دارن، در این یوم الجمعه میخوان مردم رو جمع کنند و بعد از اینکه حول او جمع شدن منتشر بشند. عرض کردم تمام زندگیشون بشه ذکر، ذکرشون رو بگیرن برن دنبال ابتغاء فضل دیگه، تجارتشون ابتغاء فضله. دشمن دنبال اینه که این جمع رو متفرق کند، که در سوره جمعه ازش صحبت شده که اونها با لهو و تجارت میخوان پراکنده کنن مردم رو، و اذا رأوا لهوا او تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. حضرت قیام کردن برای اینکه مردم رو جمع کنن و بعد این جمع رو به ذکر برسونن، بعد این جمعی که به خدای متعال رو آورده وارد زندگی که میشن، همه زندگیشون میشه ذکر. اونها میخوان این جمع رو متفرق بکنن با چی؟ با تجارت و لهو که حالا عرض میکنن. در این سوره داستان منافقین رو که ذکر میکنه، که ظاهرا ادامه همون جریان یهودی است که در اون سوره ذکر شده، یهود امت، چون عرض کردم اون یهودی که در اون سوره ذکر شده یه مثل دیگه، مثل الذین حمل التورات، و حضرت فرمود هر چه در امت یهود واقع میشه عیناً در امت من واقع میشه. اون مثل، مثل یهود این امته. طرحشون چیه؟ پراکنده سازی با تجارت و له. اینجا یه طرح دیگه ای رو بیان میکنه، بفهمد نقشه اینه. لا تنفقوا علی من عند رسول الله. حضرت یه جمعی درست کرده، شما امکاناتتون رو، آبروتون رو، قدرتتون رو، مالتون رو در اختیار اونها قرار ندید، حتی ینفذو، تا پراکنده بشه. یه نوع محاصره کردن و محروم کردن جبهه حضرت از امکانات، برای اینکه این جبهه متلاشی بشه، منفذ بشه، پراکنده بشه، شکسته بشه. این طرح اوناست در کنار طرح لهو و تجارت. یا لهو و تجارت به پا میکنن، پیامبر گرامی اسلام آمدن عالم رو عالم ذکر کنن، تجمع حول حضرت پیدا بشه، اینا یک بساط لهو و لعب به وسعت دنیا درست میکنن که مردم رو مشغول به این لهو و لعب کنن. ان ملحیات تو دنیا لهبون و لهب، و مردم پراکنده بشن. این یک کار هست، یک جلوه هایی درست میکنن در دنیا که این جلوه ها مشغول میکنه قلوب رو، نمیذاره این قلوب حول حضرت تجمع پیدا بکنن. خدا رحمت کند، یه استاد عزیزی داشتیم، ایشون میفرمود، اون موقع این فناوری تو کشور ما نبود هنوز، میفرمود این آقایی که این تلویزیون وقتی نشون میده این فلان فیلم خارجی و فلان آقا از طبقه دهم ماشین آخرین سیستمش رو روشن میکنه، گرم میکنه در زمستان، بعد میره سوار میشه، این از شبهه ابن کمونه خیلی شبهه سنگین تری. یعنی اون شبهاتی که در سر اعتقادات مردم ایجاد میکردن، این بسترهای عینی شبهه‌هایی که تولید میکنه خیلی از اون شبهه ها خطرناک تره. یعنی کارآمدی اسلام رو زیر سوال میبره. با صدای بلند میگن ما از انبیا فاصله گرفتیم، ما دین رو کنار گذاشتیم، به این نقطه رسیدیم، دین برای شما چه آورده؟ بساط تجارت به پا میکنن، دنیا رو میکنن بازار، آدم ها رو میخوان آدم بازار، به قول خودشون سوداگر، آدمی که دنبال منافع خودش هست تربیت بکنن، بعد دل دوروبری های حضرت رو میلرزونن. الان ببینید اون چیزی که دل جبهه مؤمنین رو گاهی میلرزانه چیه؟ همینه. اون طرف یه بساط لهو و تجارتی به پا کردن، دائم هم درش میدمن و اینو در معرض دید مؤمنین قرار میدن. این برای پراکنده کردن از حول حضرت، جبهه امام زمان رو میخوان متلاشی بکنن با لهو و تجارت. کل عالم رو میکنن لهو، کل عالم رو میکنن تجارت، یه بنایی درست میکنن، یه تمدنی درست میکنن، سراسرش لهو و تجارت. برای چی؟ برای اینکه پراکنده کنن مردم رو. یه عده‌ای هم همینجور پراکنده میشن دیگه. این طرح دوم طرح محاصره است، اونها رو به سمت این امکانات توجهشون رو جلب بکنید، بعد محاصرهشون کنید. نقششون اصلا اینه دیگه، آدم رو معتاد کنن، بعد از اعتیاد راه رو برش ببندن. خب آدمی که معتاد نیست شما ببندید چه اشکال داره؟ اگر جامعه معتاد به مواد مخدر نبود، در محاصره مواد مخدر قرارش بدید، چی اتفاقی نمیفته؟ اول اعتیاده، آدم ها رو معتاد میکنن به دنیا، لهو و تجارت به پا میکنن، دلها رو مشغول به این لهو و تجارت میکنن، بعد امکانات رو سد میکنن. همین کاری که الان هم تو دنیا هم این اتفاق میفته دیگه. یه دوره به قول خودشون دوره بازسازی جامعه رو زیر بار الگوهای تمدن غرب میبرن. وقتی جامعه رغبت به دنیای غربی پیدا کرد، اون نوع زیست رو بهش تمایل پیدا کرد، حالا راه رو میبندن، امکانات سد میکنن. بعد یکی از این دوتا رو انتخاب کنه، جامعه‌ای که معتاد شده به شیوه زندگی اهل دنیا، یا باید دنیا رو انتخاب کنه یا باید جبهه عقل رو انتخاب کنه. پس اینا طرح مکمل دیگه، یک طرف تجارت و لهو به پا میکنن، جامعه مؤمنین رو آلوده به این لهو و تجارت میکنن، بعد از آلودگی هم صد درست میکنن، من میکنن. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. خدای متعال یک خطابی با اونها داره و یک تکلیفی برای ما معین میکنه. اون چه در باب کفار میفرماید اینه، میفرماید ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. خزائن آسمان ها و زمین از آن خدای متعال، ولی منافقین نمیفهمند. چی رو نمیفهمند؟ یکیش این است که همین رو نمیفهمند که خزائن در دست اوست، اینو نمیفهمند. یکی دیگرش اینه که این رو نمیفهمند که این خدایی که این پیغمبر رو فرستاده وسط میدان و خودش او رو حمایت میکند، تمام خزائن در اختیار اوست. اون چه به شما عطا کرده یه قطره ای از اون خزانه بی منتهاست. اصل این خزائن در محضر خدای متعال هست. اگر یه جایی کار این پیغمبر با خزائن پیش میرفت و با خزائن الهی بنا بود با ریختن امکانات دور و بر پیامبر، جبهه پیامبر پیش بره، خود خدای متعال در خزینه رو باز میکرد دیگه. این که خدای متعال این پیامبر رو فرستاده در شرایط محاصره اقتصادی، در شرایط سخت، دشمن هم شرایط رو سخت تر میکند، اگر بنا بود پیشرفت جبهه نبی اکرم، امت سازی نبی اکرم متوقف بر امکانات باشد، خدای متعال امکانات رو فرو میریخت دیگه. درب خزائن بی منتهای خودشو باز میکرد. منافقین اینو نمیفهمند که امت سازی نبی اکرم که با ریختن امکانات نیست. امت سازی نبی اکرم یه شرایط دیگه ای میخواد، تو سختی ها، در امتحان های سخت این امت ساخته میشن. اینه که خدای متعال اینا رو در سختی قرار میده. مکرر این آیه در قرآن شبیه این مضمون آمده. ما ارسلنا فی قریه من رسول الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هیچ پیغمبری در قریه ما نفرستادیم الا اهل اون قریه رو با سختی ها امتحان کردیم، مورد ابتلا قرار دادیم، مبتلاشون کردیم به صحنه های سخت. چرا؟ لعلهم يتضرعون. چون وقتی این پیامبر میاد دعوت میکند به بندگی، ما بستر بندگی رو تو عالم فراهم میکنیم. بله، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اونها راه رو پیدا کردن، اهل ایمان و تقوا شدن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، وقت درهای رحمت خودمون رو برشون باز میکنیم. ولی تا به اون نقطه نرسیدند، امکانات در امت سازی لازم نیست. سختی هاست که یک امت رو میسازه. این طرح خداست، این برنامه الهی است. این منافقین خیال میکنن امت نبی اکرم با امکانات درست میشه، اونم امکانات اونها. میگن امکانات رو منع کنید این امت متلاشی میشن، انفزاز پیدا میشه، پراکندگی پیدا میشه. اون وقت با سختگیری که میکنن تو طرح نبی اکرم عمل میکنن. حضرت میخواد امتش رو با سختی رشد بده تا برسن به یه نقطه ای که گشایش براشون بشه، که بعضی وقتا اون نقطه گشایش هم خیلی نقطه دوریست ها. این سوره مبارکه رو ملاحظه فرمودید، بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. پیغمبر ما عالم شب تاریک داده، روز روشن هم داره. مسیر نبوت شما هم همینجوری است، یه صبح روشنی داره و ضحا که دوران ظهوره. ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو نه تو رو رها کرده تو میدان دشمن، فرستاده تو میدان رهات کرده، نه بر تو غضب کرده. مگه چنین توهمی بود؟ بله چنین توهمی بود. وقتی حضرت آمدن کار سخت شد، جنگ های پیاپی، محاصره شعب ابی طالب، احزاب، خندق، احد، گفتن یا این پیامبر مورد غضب الهی قرار گرفته یا خدای متعال رهاش کرده. میفهمد ما بعد در کرب بکه و ما قلا. پس کی کار به نتیجه میرسد؟ ولل آخرت و خیر لکه من الاول. فهمود آخرت یعنی رجعت. این سختی های مؤمنین یه رجعتی داره، تو اون دوران کار حل میشه. همه انبیا جبهه مؤمنین رو وعده به ظهور میدادن. پس بنابراین اینجوری نیست که این سختی هایی که دور و بر جبهه حضرت شما درست میکنید، محاصره میکنید، کارو سخت میکنید، این سختی ها جبهه پیامبر رو متلاشی میکنه، اینجوری نیست. اگر امکانات لازم بود تو این مرحله خود خدای متعال از خزانه به منتها امکانات رو فرو میریخت و جبهه رو میساخت. خدای متعال اون امکانات رو قرار نداده. شما خیال میکنید با مال حرام شما، با امکانات شما که سراسر بوی دنیا میده، شما که از سر سفره پاک بر نمیدارید که، شما که سفرتون سفره شیطانه. من درسمو پس میدم مکرر، من اینو عرض کردم، دو تا سفره تو عالم هست، سفره نبی اکرم، سفره شیطان. او شجره زقوم، این شجره توباست. او تمام جهنمی هست، این تمام بهشتی هست. تمام جهنمی ها چرک و خونه، تو دنیا هم چرک و خون میخورن، منتها پرده پوشیده است. روز قیامت یوم هم بارزون، پرده ها میره کنار، وقتی نگاه میکنیم اونا تمام هم منغسنی، ناچار هم اصلا بخورن. حضرت فرمود مجبورن، آدم اجوفه. تو جهنم وقتی قضا گیرش نمیاد همون چرک و خون رو میخوره و مشغول میشه دیگه. تو دنیا هم همینه. سفره شما که سفره پاک نیست، شما محاصره میکنید، خیال میکنید جبهه حق شکست میخوره، اینجوری نیست که. جبهه ای که میخواد با امکانات شما شکل بگیره که جبهه حق نیست. اگر مؤمنین عادت کنن به امکاناتی که از جبهه کفار میاد و سرخوش به اونا بشن که دیگه مؤمن نیستن که. پس جوابی که خدای متعال به منافقین میدینه، پس ببینید طرح جبهه نفاق که یه جبهه بزرگی هم هست، ادعاهای بزرگی هم میکنن، تمام قرائن رو هم میارن برای اینکه صدق خودشون رو اثبات بکنن، ولی خدای متعال با قاطعیت میفهمد من شاهدم اینا دروغ میگن، راهشون به نتیجه نمیرسه، من میبینم راه رو، سد میکنم راهشون رو. اینا میخوان سد عن السبیل کنن، منم راه اونا رو سد میکنم. بعد پیغمبر ما طرحشون اینه، میگن به دور و بری های پیامبر امکانات ندید. حالا اینها میگن معمولا شأن نزول رو میگن عبدالله ابن ابی بود، میگفت امکانات مدینه رو در اختیار مهاجرین قرار ندید، دور و بری های حضرت تو پراگندشن. مسئله این نیست، خیلی از این گسترده تره. این کل طرح جبهه نفاقی است که در مقابل حضرت شکل گرفته. فقط بحث مدینه و عبدالله ابن ابی نیست، اتفاقا در آغاز سوره روایتی مرحوم کلینی نقل کردن، تقدیم کردم خدمتتون، اصلا داستان وصایت نبی اکرم و داستان امیرالمؤمنین دعوا سر اینه. منافقین حقیقی اونایی است که ظاهر اسلام قبول دارن، باطن اسلام که ولایت امیرالمؤمنین است قبول نکردن. طرحشون پراکنده سازی از طریق محاصره و سختی. به اونها خدای متعال اینجوری میفرماند، میفرماند ولی الله خزائن السماوات و الارض ولکن المنافقین لا یفقهون. شما دارید تو طرح نبی اکرم عمل میکنید، حضرت خودش ریاضت بده امتشو ممکنه نتونن تحمل کنن. وقتی شما سخت میکنید کارو، خب اونها در مقابل شما صف بندی میکنن، استقامت میکنن، جبهه حضرت ساخته میشه. شما دارید ریاضت میدید جبهه حضرت رو در مسیری که حضرت میخواد. بعد یه تکلیف آخر سوره خدای متعال از ما میخواد، اون تکلیف اینه. به بعد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مواظب باشید شما به این گرفتاری مبتلا نشید، مالتون فرزندتون لهو شما نشود. یعنی چی لهو شما نشود؟ یعنی شما رو مشغول نکند عن ذکر الله، شما رو از یاد خدا غافل نکن. این ذکر در اینجا کاملا واضحه، یعنی وجود مقدس نبی اکرم که مکرر در قرآن از حضرت به عنوان ذکر یاد شده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای الا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله به حجابه. همون ذکر الله یعنی وجود مقدس نبی اکرم، شعاع وجود حضرت تو هر دلی بیاد آرام میشه. قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، اینجا هم ذکر یعنی رسول. اونها میخوان مردم رو پراکنده کنن، امکاناتشون رو منع میکنن. امکانات اونا اگه بیاد امت پیغمبر رو متلاشی میکنه، نیامدنش کمک به ساخته شدن این امته. ولی شما مؤمنین تکلیفتون فرق میکنه، شما مواظب باشید مالتون، امکاناتتون، فرزندتون لعبتون نشه، شما رو از پیامبر غافل نکنه. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر یه موقعی امکانات شما، شما رو غافل از وجود مقدس نبی اکرم کرد، به او مشغول شدید، شما خسارت میکنید، پیغمبر خسارت نمیکند. این پیامبر امکانات شما مؤمنین هم نباشه کارش جلو میره، احتیاج به شما هم نداره، شما خسارت میکنید. پس ما چه کار کنیم؟ و انفقوا مما رزقناکم، هر رزقی بهتون دادیم، علم دادیم، قدرت دادیم، فرزند دادیم، مال دادیم، اینها رو انفاق کنید. و انفقوا مما رزقناکم، برزید به پای این پیامبر، هر چی دارید خرج کنید در راه او. من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل از رسید تمام شدن فرصتتون و آمدن مرگ، هر چی دارید پای این پیامبر برزید. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، که وقتی مرگ آمد التماس بکنید یه فرصت کوتاه به ما میدادی، فصدق، ما هم صدقه میدادیم. اصلا علت این که بهش میگن صدقه، چون دلیل صدق آدمه دیگه، آدم وقتی ادعا میکنه که من این پیامبر رو قبول دارم باید شاهد صدقی بیاره. فصدق وعکم من الصالحین، به من یه فرصتی میدادی منم شاهد صدق بیارم، صدقه بدم، مالم جانم رو خرج کنم، خودم جزو صالحین بشم. قرآن میفهمد ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، فرصت که تمام شد ما فرصت جدید به کسی نمیدیم. فرصت کوتاه مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، فرصتتون تجدیدم نمیشه، یک فرصت بیشتر نیست. تو این فرصت شما باید امکاناتتون رو پای این پیامبر بریزید و اصلاح بشید. خب سوال، خدایا مگه خزائن در نزد تو نیست؟ همون حرفی که در باب منافقین گفتیم، ما هم همونه دیگه، یهود همینو میگفتن، بهشون میگفتن در راه خدا انفاق کنید، میگفتن خدا خودش اگر میخواست از خزائن بی منتهای خودش به این آدم میداد، مگه عاجز بود که او رو تأمین کنه؟ خدای متعال بر اساس یه حکمتی او رو فقیر کرده، من بیام بهش پول بدم نقشه خدا رو به هم بریزم؟ ببینید چجوری طرح میکردن؟ این حرف یهوده. از اون طرف جبهه نبی اکرم رو در محاصره قرار میدن، بعدم بهشون میگه حالا به دیگران، به فقرا بدید. میگه من برنامه خدا رو به هم نمیزنم. انوت امومن لو یشاء الله اطعمه، من لو یشاء الله اطعمه، من به کسی امکانات بدم که خدای متعال اگر میخواست بهش میداد، خلاف مشیت عمل کنن. جواب چیه؟ نکته همینه، منافقین امکاناتشون جبهه حضرت رو نمیسازه، ولی شما اگه میخواید دور و بر حضرت ساخته بشید، اگر میخواید پاک بشید، اگر میخواید تطهیر بشید، باید امکاناتون رو پای این پیامبر بریزید. اگر نریختید شما ساخته نمیشید، شما صالح نمیشید. در سوره مبارکه توبه ملاحظه فرمودید خدای متعال به حضرت خطاب میکنه، پیغمبر ما تو احتیاج نداری، شما کسی هستی تمام کلید خزائن رو جبرئیل محضر حضرت آورد، حضرت رد کردن، چه احتیاجی به امکانات ما داره؟ اونا خزینه دار خدا هستن. همینطوری که خدای متعال از ما مستغنی است، این اولیاء معصومش هم از ما مستغنی هن. میفهمد پیغمبر ما شما نیاز نداره، اینا محتاجن. خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، مالشون رو به تو میدن جانشون پاک میشه. از مالشون کم میکنن به طرف شما میفرستن، خودشون زیاد میشن، تو زکیهم پاک میشن، رشد میکنن. البته و صلی علیهم فان صلاتک سکن لهم، صلواتم برشون بفرست، این اضافه است، موجب آرامش میشه. پس ببینید پیام اللهم صل پیامبر گرامی اسلام احتیاج نداره به ما، خزائن بی منتها در دست خدای متعال، اگر لازم باشه خدای متعال اون امکانات رو در اختیار او قرار میده. این که به ما میگه امکاناتتون رو بریزید انفاق بکنید، این برای این است که پیامبر با این امکاناتی که ما به سمت او میبریم ما رو تطهیر میکنه. طرح نبی اکرم برای تطهیر ما، برای اصلاح ما، به تعبیری بخشی از استغفار حضرت، طرح و اقدامی که برای پاک کردن ما داره اینه که به ما میگه امکاناتتون رو بدید تا خودتون پاک بشید. ملاحظه فرمودید این آیه شریفه رو خدا متعال فرمود منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کی به خدا قرض میده خدا بی حساب اضافه کنه براش؟ در روایات ملاحظه کردید حضرت فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم وقتی آیه نازل شد من جواب الحسن فله عشر امثالها، از حضرت تقاضا کردند که خدای متعال بیشتر مزد بده. آیات بعدی نازل شد تا رسید به اینجا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، کثیر براش اضافه کنه. حضرت فرمودن دیگه وقتی خدای متعال میفهمد کثیر، کثیر خدای متعال بی حده، دیگه تقاضای بیشتر نکردن. که در روایات دیدید این قرض حسنی که موجب میشه خدای متعال بی نهایت اضافه میکنه، این ایصال مال به امامه، مال و خرج امام کردن، این قرض حسنه. حالا خدای متعال محتاج به ماست یا نه؟ خدای متعال اگر میفهمد به من قرض بدید، به تعبیر امیرالمومنین ارواح نافدا استقرضکم و لهو خزائن السماوات والارض، اینی که میگه به من قرض بدید همه خزائن در اختیار خود اوستا. این برای چیه؟ چون این داد و ستد با خدا ما رو اصلاح میکنه. ما اگر از دست خدا نگیریم مشرک میشیم، از دست خدا بگیریم به خدا بر نگردونیم بازم مشرک میشیم. تنها راه اصلاح ما اینه، از خدا بگیریم به خدا برگردونیم، سر سفره نبی اکرم بنشینیم به خود حضرت برگردونیم. فاصدق وعکم من الصالحین، صالح شدن ما به این است که ما اهل صدقه باشیم، اونم این جور صدقه، بریزیم پای نبی اکرم. چون میدونی صدقه دادن اقسامی داره، این موقع انسان عواطف تو خوبه، عاطفه انسان تحریک میشه، گرسنه‌ای رو میبینه، پای برهنه‌ای رو میبینه، بدن عریانی رو میبینه، انسان گرفتار یه میبینه نمیتونه تحمل کنه، انفاق میکنه، خیلی انفاق خوبی است. ولی این انفاق که انسان جبهه وجود مقدس نبی اکرم رو ببینه، میخواد سد سقور کنه، میخواد این جبهه رو محکم کنه، میخواد جبهه مستحکم باشد، مالش رو خرج میکنه پای برای استحکام این جبهه، مال خودش رو میریزه پای پیامبر در استحکام این جبهه خرج میکنه، این خیلی مهمتره. یعنی اون جانهای تشنهی که تشنه حقایق و توحیدن، انسان اونها رو میبینه میگه باید این جبهه تقویت بشه، انفاق میکنه که دین خدا به پا بشه. یه انفاق دیگری است. این انفاقی که در این آیه دستور داده شده ظاهرا اینه، در شرایطی که دشمن کار رو سخت میکنه، فشار میاره و میخواد از طریق محاصره کردن جبهه مؤمنین رو متفرق بکنه، وظیفه مؤمنین اضافه میشه، اونا باید امکانات شروع بیارن بریزن تا این جبهه استحکام پیدا کنه. خب حالا پیامبر محتاج نیست، پیامبر باز محتاج به این امکانات هم نیست. لذا در روایت دارد بهترین صدقه روایت در کافی است، بهترین صدقه مالی است که به امام میرسونید، این علامت صدق شماست. ولی اگر مالتون رو خرج امام کردید، خیال میکردید امام محتاج شماست، این توهم اگه در شما پیدا شد مشرک میشید. امام چه احتیاجی به ما داره؟ شب عاشورا سید الشهدا به زهیر و حبیب میگه پاشید برید، چه احتیاجی به نصرت ما داره؟ اگر ما جانمون رو پای امام زمان ریختیم، بد خیال کردیم امام زمان محتاج به ماست، ما نباشیم کار امام زمان جلو نمیره. اصلا این طوری نیست، تمام کار خود حضرت جلو میبرن. به اصحاب فرمود پوشید برید، اینا آمدن برای شهادت من، منم آمدم فردا شهید میشم، کارم تمام میشه با شهادت من. چه احتیاجی داره به حبیب و زهیر امام حسین؟ اونها محتاج به امام حسین. البته امام حسین خوشحال میشن اگه اینا بمانن و امام حسین قصه میخورن اگه اینا پراکنده بشن، درسته، دیگه احتیاجی به اونها ندارن. الان هم اینطورا پیشرفت اسلام هیچ احتیاجی به ما با امکانات ما نداره. والله متم نورهی ولو کرهل مشرکون، اراده خدا بر این است یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. این احتیاج به ما نداره، ولی دستوری که به ما خدای متعال میده میفهمد شما باید امکاناتتون رو خرج کنید. چرا؟ چون اکم من الصالحین. فرصت جزء صالحین شدن و ملحق به صالحین شدن هم فرصت بی حد و حصری نیست که حالا به تأخیر بیان دیزید و امروز و فردا و با تصویف، اینجوری نیست. فرصت فرصت کوتاهی، قابل تمدید و تجدید هم نیست. از این فرصت کمال استفاده رو کنید، کار شماست، شما باید اینجوری راه برید. اصلا هم نگران این نباشید که دشمن امکانات رو من میکنه، امکانات رو من بکن. مگه ساخته شدن جبهه حق متوقف بر امکانات دشمنه؟ مگه جبهه خدا نیست؟ مگر خدا متعال حامی این جبهه نیست؟ چه احتیاجی به امکانات دشمن داره؟ امکانات اون آگامت جبهه مؤمنین آلوده میکنه، با امکانات شیطان که نمیشه جبهه موحدین رو ساختیه. هرچه اونا این امکانات رو دور نگه دارن، جامعه مؤمنین پاکتر و سالمتر ساخته میشه. یعنی ما باید همه امکانات اونو بیاریم، قدرتمون، ثروتمون، آبرومون، علممون، تواناییمون رو بریزیم پای پیامبر، برای استحکام این جبهه خرج کنیم. وقت این موجب صالح شدن خود ما میشه. اکم من الصالحین. بالاترین انفاق هم همینه، انفاقی است که برای استحکام جبهه حقه، و الا خیلی انفاق تو عالم اتفاق میفته. این انفاق استثنایی است، اینم برای ساخته شدن خود ماست. حالا یه طرح دیگه‌ای رو خدای متعال از دشمن ذکر میکنه. یقولون لئن رجعنا الی المدینه، میخوان برگردن دوباره اوضاع مدینه رو در اختیار بگیرن. میخوان شهری که پیامبر ساخته، بلد امینی که این پیامبر میخواد بسازه، برگردن دوباره تصاحب کنن. حالا انشالله اینو جلسه آینده تقدیم میکنن، عذرخواهی میکنم از همه بزرگان و اساتید و مرجع بزرگواری که در محضرشون هستیم، وقتشون رو گرفتم، شرمنده هستم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.